خب با اجازت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بدی به پیشگاه همه انبیا و اولیا و علمای اسلام و کسانی که زحمت کشیدن تا معارف دست ما رسید و پدران و مادران در گذشتگانمون، یک صلوات و یک سوره توحید قرائت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پنج تا اشکال به مسئله خلود شده که الان هم خیلی ها همین اشکالات رو مطرح میکنن، که علامه میفرماید که اینو هم بازعت و سقوط و بینت الفساده. این شش تا اشکال، مثلا این که ان الله سبحانه ذو رحمت واسعه غیر متناهیه، خدایی که رحمت واسعه لایتناها داره، کیفه یسع رحمته ان یخلق من مسیره الی عذاب خالد لا یقوم له شیء، چطوری رحمتش اجازه میده که یک عذاب جاودانه که هیچ چیز در مقابل این عذاب نمیتونه استقامت کنه رو ایجاد کنه؟ رحمت چطوری با عذاب جاودانه میسازه؟ این اشکال اول. اشکال دوم که این که ان العذاب انما یکون عذابا اذا لم یلائم التب، اگر یه عذابی با تب ملائمت نداشته باشه عذابه، و یکونو قصرن اگه تحمیلی باشه عذابه. اما ولا معنا للقصر دائم و کیفه یسه وجود و عذاب دائم، قصر دائمی که معنی نداره، تحمیل دائمی معنی نداره که شما دائما خلاف ذاتشو بهش تحمیل کنی، اگه ذاتیه اون ذاتی دائمی همیشه باشه، اما قصری دیگه دائمی نمیتونه باشه. پس چطوری میشه عذاب دائم وجود داشته باشه؟ یا مثلا اشکال شده که ان العبد لم یذنب، این خیلی مشهوره، الا ذنبن منقطع الاخر، این که یه گناه 70 سال گناه کرده، هر چقدر گناه کرده باشه بالاخره 80 سال گناه کرده سامر، فکیفه یجازی به عذاب دائم، چطور میشه دائما عذابش کنه؟ خیلی میگن دیگه نهایت اینه که 70 سال گناه کرده دیگه، خب حالا 70 سال نه 700 سال عذابش کنه، 7000 سال، 7 میلیارد سال، چطور خدای کریم و رحیم و علیم و مهربان دائما عذابش بکنه؟ و اشکال چهارم این که اهل الشغال لا یخسر و خدمت هم لنظام تکفین ان خدمات اهل السعاده ولو لام لم تتحقق سعادتون لسعید فما هو الموجب لوقوع. اصلا اهالی شقاوت هم که اهالی شقاوت هم خدماتشون کمتر از اهالی سعادت نیست. اگه اهالی شقاوت نبودن که اهالی سعادت نبودن، که اگه شمر نبود که امام حسین نبود، اگه شمر و ابن زیاد و اهالی کوفه اینا نبودن که کربلا برپا نمیشد که. پس چرا اینا رو عذاب دائمی میکنن؟ اینا بالاخره یه نصف داستان اینا درست میکنن توی این سناریویی که خدا نوشته اگه اینا نبودن. و اشکال پنجمی که ان العذاب للمتخلف عن اوامر الله و نواهی انتقام، عذاب انسان متخلف یه نوع انتقامه، ولا یکون الانتقام الا لجبر نقص الذی اورده العاص ظالم علی المنتقم المقتدر، چون این عاصی ظالم یه نقصی وارد کرده به سلطنت خدا، خدا میخواد عذابش کنه. ولا یجوز ذلک علی الله تعالی، خدایی که غنی مطلقه چطور جایزه که عذاب کنه، عذاب مخلد بکنه؟ این چه نقصی وارد کرده؟ حالا اینا دیگه فرمود اینا اشکالاتی که به خلود عذاب و عدم انقطاعش کردن، و شما با احاطه به اون چیزی که ما در خلود عذاب توضیح دادیم پاسخ تمام اشکالات رو میابیم. حالا یه پاسخ اجمالی میده یه پاسخ تفصیلی. فرمود فعین العذاب الخالد اثرون، عذاب جاودانه اثره، ما به ازا که نیست که. یه موقع میبینی عذاب ما به ازاه، میگه خب بله 70 سال خطا کرده باید 70 سال هم عذاب بشه، ما به ازا. اما این اثر اونه، مثل اینکه شما انگشت تو بکنید تو چشت نابینا میشه، اینجا معنی نداره بگی خب من یه لحظه انگشتمو کردم تو چشم پس بعد یه لحظه نابینا بشم، تا آخر عمر اثر این یه لحظه با شما باقیه. اثر و خاصتا لصورت شقاء الذی لزمت الانسان الشقی، خصوصا اگر بشه صورت شقاوت، اگر بشه صورت شقاوت میشه ملازمه این دیگه، ازش جدا نمیشه، مثل فصل و جنس منطقی میشه.
شما مدصاله نظر داری که اثر
همه همین رو میگن، بله غیر از این اصلا نیست. بله همینطوره، درسته، این که درسته، اونجا فقط پرده برداری میشه، لذا اگر همینجا شما پرده برداری بشه میبینید عذاب شاهده میکن. نه این که رد معاد نیست که، معاد یعنی چی که بخواد معاد رو رد کنی؟ همینطور هرچی هست همینجاست، به هر دقیقا همینطور، بهشت و جهنم همینجاست، منتها همینجاست نه به این معناست که اگه شما الان یه خطایی بکنی بعد مثلا یه پس گردنی میخوری پس دیگه جهنم، این معنی حرف مولا صدرا نیست. شما پرده رو برداری، جهنم کنار خودت یا بهشت رو کنار خودت مشاهده میکنی، قیامت روز پرده برداریه. تمام آیات قرآن اینو تایید میکنه. حالا میفرماید که و تصور ذاتهی به ها بعد تمامیت الاستعداد شدید لذی لزمت الانسان الشقی، و تصور ذاتهی به ها بعد تمامیت الاستعداد شدید لذی حصل فی ذاته القابلت لها به واسطت الاحوال الارزت لها المنتهیت الى اختیاره و اشتداد الاستعداد تام هو الذی یوجب فی جمیع الحوادث افاظت از صورت المناسبه لسنخ الاستعداد. همونه که گفتیم، شما اول یه فعلی رو انجام میدی، بعد یه حالی ایجاد میشه، بعد این حال میشه صفت، بعد صفت میشه ملکه، این شدت دائما داره پیدا میکنه. اگر شد ملکه و بعد در نهایت شد وصف راسخ، دیگه فصل شما میشه، جدا ازت نمیشه. و کما لا یجوز سوالا علت تحقق الافعال الانسانیه بعد ورود صورت الانسانی علی الماده وجود العلت التی هی از صورت الانسانیه، وقتی که این خاک اگه الان حرف بزنه شما میگه اه چطور خاک حرف زد، چون حرف زدن فعل خاک نیست. حالا اگه این خاک بشه علف حرف بزنه، باز شما میگه اه چطور علف حرف زد. اگه علف بشه نطفه، نطفه حرف بزنه، علقه حرف بزنه، مزغه حرف بزنه، عظام حرف بزنه، اینا تعجب میکنی. اما اگه شد انسان حرف زد تعجب میکنی، میگه چرا حرف زد، حرف زدن فعل انسانه دیگه، چطور میشه که انسان حرف بزنه، انسان حرف بزنه دیگه، حرف زدن فعل انسانه، از ذاتی که سوال نمیشه که، میگه چرا انسان ناطق است. وقتی صورت انسانی به این علقه مزق وارد شد، دیگه این نطق باش همراه میشه، چون نطق فصلشه. پس اگر صورت انسانی داخل شد، دیگه معنی نداره از لمیتش سوال کنی که چرا انسان ناطق است. شما تو منطق خوندی دیگه، از ذاتی و لا یو علل، شما سوال میکنی چرا انسان ناطق است، چرا نداره، از ذاتی سوال نمیشه، از ذاتی و لا یو علل، از ذاتی سوال نمیشه. یا الله سلام علیکم، یا الله آسان، یا الله اراده کنید، خواهش می‌کنم آقا، یا الله حال شما خوبه، ببخشید من بلند شدم به احترام شما، سلامت باشید، نه خواهش خوبه، زحمت شما هست، سلامت بزرگوارید، خیلی
ممنون آقا، تو چه خدمت شما میرسید،
سلامت باشین، بزرگوارید،
خیلی ممنون، روز معلم و سلامت برادر زهرا،
بزرگوارید،
روز مادر، یا الله
سلامت باشین، روز مادرش شما
مادرش رو از باوین که تقدیم به همسر بشه،
سلامت باشین، بزرگوارید، خیلی دوستتون، دست شما در نکنه، بزرگواری، خیلی ممنون، سلامت باشید، قربان شما، یا علی،
سلامت خدا جان،
سلامت باشید،
سلامت،
بزرگواری، خواهش کردم، سلام، سلام، آقا یارا، ارادت شما، قربان شما، خدا حفظ شما. ما یه چیز سی دی داریم، ما رساله انسانه، همینطوری داریم صحبت می‌کنیم، دفعه آجاق امجد میاد خیلی جالب، بعضی که گوش میدادن اون موقع خیلی خوششون میمد، میگفتن ادامه بده اینا خیلی خوبه ایشون میمد، بعد یادی که ما بخوندیم ایشون یه چیزی میگفت ما اون سی دی انسان 30 جلسه 39 جلسه هست، خیلی شیرینه، مال 7-8 ساله بیشه. خب پس اگه ذاتی شد، از ذاتی و لا یو علل، هیچ وقت نمیگه آقا مثلا جسم تعریفش در منطق چیه، میگید الجسم و جوهرون ممتدن فی جهات سلاسه، جسم جوهریه که ممتد در جهات سگانه است. میگه چرا جسم جوهر است، ذاتی شد دیگه، از ذاتی و لا یو علل. پس از این طرف هم اگر که آثار شقا تبدیل شد به احوال، به آثار، آثار تبدیل شد به ذات، دیگه سوال ازش نمیشه، میگه چرا آتش میسوزاند، آتیشه دیگه، در سوال جوابش خودشه، آتش خاصیتش سوزاندنه، و منها العذاب المخلد بعد تحقق صورت الشقاء لازم. اگه صورت شقاوت لازم این شخص شد، دیگه میسوزه، عذاب مخلد لازمش. المنتهیه الالاختیار، صورتی که خودش منتهی به اختیاره، یعنی صورتی که خدا نداده بهش که اختیار خودش. فانها آثارها و خواصها، اینا آثار و خواصه. فبطلت السؤالات جمیعا، همه سوالا رو جواب دادی. میگه چرا 70 سال گناه میکنه تا ابد میسوزه؟ جوابش اینه، چون با اون 70 سال گناهی که میکنه داره یک صورتی رو که دیگه هرگز ازش جدا نخواهد شد داره کسب میکنه. اینطوری پاداش و جزا نیست که بگید در ازای این انقدر بهش میدی، داره صورت، چون انسان فعل با فعلش داره خودشو میسازه. این باید روشن بشه براش. آقا شما یه فعلی که داری انجام میدی با اون فعل داری خودتو میسازی. شما وقتی میگی من کیه؟ من کل این عرض شود که زندگی 22 ساله شما، 24 ساله شما، 26 ساله شما و 42 ساله منه. کل زندگی 42 سال عمر من میشه من اونه. هرچی خوردم، هرچی نوشیدم، هرچی حرف زدم، هرچی دیدم، هرچی گفتم، هرچی شنیدم، اینا شده من. بله، بعد اون وقت جلوتر که میره قرآن آیاتش متعدده. قرآن میگه در قیامت عملشون رو میبینن. فوجدو ما عملو حاضرا. شما ترجمه کنید آیه رو. وجدو ما عملو یعنی چی؟ ماش مای مصدری است. ما عملو ترجمه مصدر میشه وجدو عملهم. عملشون رو حاضر میبینن. چطور عملشون رو حاضر میبینن؟ همینجاست. بعد اونجا که میگه که اقرأ کتاب و کفا به نفس کلیم و محسوبه، کتاب خودشه، خودش کتاب خودشه، خودش پرده میره که نمیده همه چی اینجاست. بعد میگه که مال حاضر کتاب، این چه کتابیه؟ لا یا قادر و صغیرتن ولا کبیره، هیچ کوچک و بزرگی نیست الان که این کتاب ثبت کرد. ملکاتش خودشه دیگه، ملکاتش. نه، اون دنیا با این دنیا هیچ فرقی نداره. ببین اصلا اون دنیا همین دنیاست، پرده برداری شده است. بسل شما اسامی قیامت رو برو جستجو کن، جوابتو بگیر. قیامت یوم الظهوره. ببین الان شما ملاحظه فرما، مثلا وقتی که از برزخ بلند میشن به سوی قیامت چی میگن؟ میگن که وا ویلتا، وا حسرتا. بعد یه وا حسرتا میگه، بعد پشت سر وا حسرتا میگه که کی ما رو، من به اسنام مرقدنا. مرقد یعنی چی؟ مرقد یعنی محل رقود. رقود یعنی چی؟ یعنی خوابیدن. تحسب هم ایغازن و هم رقودن. خیال میکردی که اینا بیدارن در حالی که خواب بودن. اصحاب کهف میگه مرقد اسم مکان یعنی خوابگاه. قبر مگه خوابگاهه؟ شما الان در فرهنگ اهل بیت وقتی مراجعه میکنی میگه قبر خوابگاهه؟ کی تو قبر میخوابه؟ میگه یه گرز آتشی میزنن تو سرش که خدا جن موجود رو خلق نکرده الا که از صدای اون گرز آتشین ناله میکنه الا جن و انس. اگر قبر محل عذاب و فلان و بهمانه، چرا این میگه خوابگاه من اینجاست؟ برای اینکه وقتی که قبر شما مقایسه میکنه با قیامت، این در مقابل اون در حکم خوابه. اصلا خواب یعنی چی؟ خواب با بیداری چه ارتباطی داره؟ فرق خواب با بیداری اینه که خواب نه میزان معرفتش از بیداری کمتره. بنده اگه الان اینجا بخوابم دیگه چیزی نمیفهمم، چراغ روشن یا خاموش نمیفهمم، هوا گرمه یا اجمالا میفهمم، اجمالا تفصیلا نمیفهمم، بسیاری از چیزها رو اصلا نمیفهمم، بسیاری از چیزها رو یعنی درصد ادراک یه آدم خواب از درصد ادراک یه آدم بیدار بسیار کمتره. اینه که میگه خواب. بعد میگه که الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا. خدا رفتگان شما رو رحمت کنه. من پدرم تازه از دنیا رفته، خواهرزادم خواب دیده، پدرم که ایشون خواب بهش گفته که من تازه از خواب بیدار شدم. حالا این خواهرزاده من اصلا این روایات اینا رو نخونده که الناس نیامون، همینطور تو خواب گفته من تازه از خواب بیدار شدم. تایید این حرف درسته. الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا. چطوری مردم بیدار میشن؟ اون وقت اگه بیدار میشن، و همین آدمی که الان قرآن از روایت میگه بیدار، قرآن میگه نسبت به قیامت میگه که این خواب بوده. اون وقت خوابو شما باید بری پیدا کنی بفهمی یعنی چی. خواب یعنی کاهش معرفت. پس فرقی اصلا برزخ با اینجا فقط در همونه. و سلام. و به خاطر میگه که فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. حالا این آیه تایید میکنه یه طرف وقتی میمیره بهش میگن فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. چی شد؟ ما فقط پرده رو برداشتیم. اصلا قیامت چیزی به غیر از پرده برداری نیست. اصلا قیامت یک امر زمانی و مکانی نیست. قیامت مثل میدون امام حسین و میدون انقلاب نیست که میدون امام حسین اینجاست، میدون انقلاب اونجا. بعد دیگه قیامت کجاست؟ کجا نه، دو تا چهار تا کجاست؟ میتونی جای دو تا چهار تا رو به من نشون بدی؟ دو تا چهار تا کیه؟ دو تا چهار تا از کی شروع شده؟ بله، از یه تاریخی دو تا شده چهار تا. تاریخ مصرفش هم تا یه وقتیه. دو تا چهار تا زمان داره؟ نه خیر. مکان داره؟ نه خیر. پس شما یه چیزی رو میشناسی که نه زمان داره نه مکان. ما چون گرفتار زمان و مکانیم فکرمون نمیتونیم بیرون ببریم از زمان و مکان ببینیم یه چیز غیر زمانی غیر. قیامت نه مکان داره نه زمان داره. قیامت یوم ظهوره، روزی که ظاهر میشه حقیقت ها. اینجوری حالا شما همین الان اگه پرده از مهر چشت بردارن قیامت رو مشاهده میکنید. اما حالا شما ببین روایت چی میگه؟ میگه که من ماته قامت قیامتو. قبول دارین این روایتو؟ من ماته قامت قیامتو، کسی که بمیره قیامتش برپا شد. کجا قیامت؟ بله قیامتش برپا شده، چون یه مرحله ای است. اون وقت میگه روز ظهور امام زمان. چرا شما به اون روز میگه روز ظهور؟ چون امام زمان از پشت پرده میاد بیرون؟ نه خیر، ظهور حقه. حالا من برای این سند دارم از فرمایش علامه ها. علامه یه آیه رو ذکر میکنه توی رسالت الولایه آوردم الان یادم نیست، میگه این آیه رو بعضی از روایات تفسیری انطباق دادن بر ظهور، بعضی انطباق دادن بر رجعت، بعضی انطباق دادن بر قیامت. چطور میشه آخه یه روایت یه آیه سه تا انطباق؟ میگه چون اینا سه تا مرحله از یه حقیقت، سه مرحله پرده برداری. یعنی ظهور خودش مرحله از مراحل قیامته. لذا شما وقتی که حوادث یعنی خصوصیات ظهور رو میخونی میبینی که در موقع ظهور یه سری چیزا دیگه فرق میکنه با زمان ما. یا مثلا در مورد رجعت میگه یوم لا ینفع نفسا ایمانها، میگن مورد رجعته، اون روزی که ایمان فایده نداره. چطور فایده نداره؟ میگه همین دنیا همین عالم اختیار نیست. اینه که حقایق قرآنی از این جنسه. بله یه جایی میگه بهتون جزا میدیم، اما یه جایی وقتی که عمیق‌تر میشه میگه که جزات خود عملته. حالا اینجا هم همینه مسئله، مسئله خلود هم همینه. مسئله خلود اینه که به انسان 70 سال فرصت دادن، تو این 70 سال بهش گفتن اینایی که دور و برته اینا ملات سازندگیه، تو قراره یه ساختمون بسازی، اون ساختمون خودتی، شما هرچی بخوری میشه خودت، هرچی بنوشی هم میشه خودت. مثال جسمانی هم برای شما زدن، مگه بدن همین نیست؟ شما هرچی بخوری میشه بدن دیگه، هرچی بنوشی میشه بدن دیگه. اون بدن هم که بهش میگی من، اون انسان حقیقی، اونا همینه. شما هر کاری میکنی میشه اون. حالا چطور این بدن یه چیزی براش مفیده یه چیزی براش مضره؟ شما سم بخوری میمیری، اون بدن هم همینطوری. یه سمی اگه بخوری شقی میشی، تو اون چون مرگ تو کارش نیست، اون تبدیل تو کارشه. اون وقت انسان یه موجود عجیب غریبه. هیچ گرگی تا حالا گوساله نشد، هیچ گوساله ای تا حالا گرگ نشد، هیچ گوسفندی گلابی نشده، هیچ گلابی نشده علف گوسفندش گلابی میشه مثلا گوسفند بکاری تو خاک درخت گلابی در بیاد؟ نمیشه که. اما انسان عجیبه، انسان میشه گرگ، سگ، برده، خنزیر. قرآن میگه دیگه، نمیگه؟ میگه قلوبهم کالحجاره، قلبش مثل سنگه. پس انسان میشه سنگ. و اشد و قسوتن انهم الا کالانعام، چهار پاس، بل هم ازل، بدتر از چهار پاس. این انسانه که تو این عالم خلقت میتونه همه چی باشه، بستگی به اعمالش. قیامت روز پرده برداری از اونیه که انسان ساخته برای خودش. حالا هر چی که ساخت تا لحظه مرگ داره میسازه، چون قابل تبدیله. همین الان میتونی این چوب آتیش بزنی بشه خاکستر، یه لحظه دیگه چوب نیست. اما اگه این صحنه عالم ماده پشت سر گذاشته شد دیگه قابل تبدیل نیست، همه چیز دیگه اونجا فعلیت محضه، ماده در کار نیست. چون پای ماده در کار نیست، پای حرکت و تغییر و اینا در کار نیست. به همین خاطر انسان و انسان منتها حالا شما اشکال نکن ای پس چرا بعضیا رو یه خورده عذاب میکنن بعضی، اونایی که یه خورده عذابشون میکنن مثل یه آهن بخاری گرفتن، یه خورده دستمال میکشن روشون بخارشون پاک میشه. بعضیا زنگ زدن دیگه با دستمال پاک نمیشه، سنباته میزنن. بعضیا زنگشون عمیقه، سوهان میزنن میذارن زیر فرز، سرویسشون میکنن توی مرگ، لحظه مرگ و بعد از مرگ. بعضیا تا ته زنگ زدن، اونی که تا ته زنگ زده دیگه این کارش باش نمیشه کرد، تا عمقش زنگ زده، این دیگه زنگ آهنه، دیگه آهنی در کار نیست که بخوان اصلاحش کنن. این گروهی هم که ایشون داره ازشون سخن میگه، یعنی کسانی که مخلد در عذابن. خدا انشالله همه ما رو حفظ کنه.
اگر این تبدیل شدن ذات محال، اونورم باید محال باشه.
اصلا تبدیل شدن نیست، اصلا تبدیل شدن نیست، محاله. انقلاب محاله، انقلاب محاله، اما این انسان جنسه. تبدیلی که ما میگیم داریم الفاظ عرفی به کار میبریم نه الفاظ فلسفی. انسان جنسه، این که هیچ وقت از بین نمیره، این جنس همیشه باش هست، منتها یه فصلی بهش اضافه میکنه. چیه بهش اضافه میکنه؟ انسان گرگو اضافه میکنه، وقت اینه که رنجش میده. انسان سگ، اینه که رنجش میده.
یعنی گوسفند ناطق
نمیشه؟ آها، یعنی گوسفند در گوسفند بودن خودش گمراه نیست. اگه بشه انسان گوسفند گمراهه. این یه جور تعبیر فلسفی. حالا شما بیا از یه منظر دیگه نگاه کن، از این منظر حال اینجوری بهش نگاه کن، این تعابیر رو بذار کنار، بگو شما داری از یک منطقه عبور میکنی. ببین الان همه ما رو میبرن میذارنم توی یه بیابون، به ما میگن که از اینجا تا تهران یه روز راهه. شما از این بیابون که داری رد میشی میذارنم توی مسافرخونه، تعبیر علامه طباطبایی، ما رو میذارن توی مسافرخونه، به ما میگن آقا شما امشب تا صبح توی این مسافرخونه ای، صبح باید بلند شی از این مسافرخونه راه بیفتی، تو حرکتت هم باید از این بیابانی که در مقابلت عبور کنی. حالا تو چیکار میکنی؟ این مسافرخونه همه امکانات اونجا برات فراهمه. بنده میرسم به مسافرخونه، به قول آقا میشینم پای اینترنت صفحه سیتی، تا صبح با اینترنت صفحه میکنم، صبح که میخوام راه بیفتم هیچ توشه‌ای در بساط ندارم، باید با دست خالی این بیابون رو طی کنم. شما تا صبح توشه جمع میکنی، صبح که میخوای بری بالا شما یه وانت توشه جمع کردی، وسیله هم پیدا کردی، یه وانت نیسان پیدا کردی، پر توشه و آب و غذا و پول و ثروت و امکانات کردی، میخوای حالا راه بیفتی. من دست خالی هیچی ندارم، میخوام از این بیابان عبور کنم. اینجا دقیقا داستان همینه، منتها اون بیابانی که قرار ازش عبور کنی تمام شدنی نیست. فکر کن میخوای یه زندگی داشته باشی که هیچ پایانی نداره، هیچی هم نداری برای این زندگی، تصورشو بکن ببین چی میشه. شما تصور کن، حالا میخوای تصور کنی اینجوری تصور کن، اگر آدم پدرش بمیره چی میشه؟ چقدر درد و رنج و شکنجه بهش منتقل میشه؟ حالا اگه مادرش با پدرش هر دو با هم بمیرن چی؟ حالا اگه زنش هم بمیره، بچه‌ش هم بمیره، زن و بچه و پدر و مادر و خواهر و برادرش همه فامیلاش با هم بمیرن، رفیقاش هم بمیره، چشش هم کور بشه، این دیگه خیلی سخته، چش نداشته باشه، حالا گوشش هم کر بشه، زبونش هم بریده بشه، پاش هم قطع بشه، شما یکی یکی اضافه کن، سلامتیش هم از دست بده. شما هر چه عدم اضافه میکنی زندگی رنجاورتر میشه، درسته؟ شما الان داری چی به این طرف اضافه میکنی؟ عملا چیزی اضافه نمیکنی، داری چیزی کم میکنی، حالا بگو عدم اضافه میکنی، تبریک غلطه. حالا ولی آنچه که برای انسان شکنجه آوره عدمه، بی پولی آدم رنج میده، با پولی که آدم رنج نمیده که. بله ممکنه پول داشته باشین نگران باشین، چون نگران از دست دادنشین، نگران عدم، نگرانی از عدم آدم از ناراحت میکنه، خود اصل وجود پوله که آدم ناراحت نمیکنه، میبینی داره ارزش پولت کاهش پیدا میکنه ناراحت میشی، پس از عدم ناراحت میشی. شما اصلا به غیر از عدم ناراحتی نداری، حالا فرض کن یه زندگی داری دائمی عدم مطلق، هیچی نداری برای این زندگی، یا الله سامن. تصور این معنا اصلا شما بفرما ببین چقدر رنجاوره. این دوتا حال سه یه جور دیگه میخوام همین رو میگم. دارایی حقیقی خداست، به غیر خدا همش نداریه. اگر این دارایی حقیقی رو پیدا کرد در قیامت با این دارایی زندگی میکنه و الا فلا. 70 سال تو این دنیاست برای اینکه اینو پیدا بکنه. اگه پیدا کرد همه چی رو پیدا کرده، اگه پیدا نکرد هیچ چی رو پیدا نکرده. این جمله مال من بود ولی مال امام حسین. مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو یافته چی نیافته؟ کسی که خدا رو پیدا کرد در قیامت خودش با خدا زندگی میکنه. اونجا اصلا دارایی در کار نیست. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم چیه؟ علامه طباطبایی فرموده قلب سلیم قلبی که خالی از محبت غیر خداست. قلب سلیم قلبی که خالی از شرک، یعنی غیر خدا از این قلب بیرون رفته. 70 سال در دنیا انسانو زیر و رو میکنه، سختی ها و فقر و نداری و گرفتاری ها، بد اخلاقی ها، همه اینا برای اینه که انسان او رو بیابه. شعر بود لاتای قدیم میخوندن، میگفتن سر بوم اومدی قالیچه تکوندی، قالیچه گرت نداشت، گرت خودتو نمودی. تو اومدی خودتو نشون بدی. کن تو کنزن مخفیان فاحبب تو ان عرف فخلقت الخلق لکی عرف. این معنی همون سر بوم اومدی قالیچه تکوندی که لاتا نمیگفتن.
این تعبیرات طبقه ای چیه؟
همینطوره، میزان عدم هاست. اینا درجات داره دیگه، به میزان درجاتی که انسان ها دارن، به میزان درجاتی که در توحید دارن بهشتشون هم تفاوت داره. خود توحید که یه درجه نیست، درجات مختلف داره. و بعد اون وقت رنج هایی که به مؤمن میدن تا اون آثاری که داشته از این اموری که در دنیا کسب کرده پاک بشه، اینا خیلی غیر قابل تحمله. حالا وارد این وادی نشیم، اگه وارد این وادی بشیم جمع کردنش با این بحث الان میکنم مشکله. این سوال الان نمیتونیم تو این مجموعه جواب بدیم. بالاخره هر کسی یه امکاناتی داره، مثل مسائل مالی. مسائل مالی الان وقتی نگاه میکنی هر کس با یه امکاناتی متولد میشه، ولی در نهایت هر کس بر اساس اون امکانات مقدماتی که بهش دادن یه سیری رو طی میکنه. خب بله همینطوره، هر کسی به اندازه وسعش پیدا میکنه، از هر کسی هم به اندازه وسعش خواستن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا
یه نفر
خب انسان قابل تغییره، اولا انسان قابل تغییره، این یه مطلب. مطلب دوم این که اون لیوان و پارچ اونایی که من و شما فکر میکنیم نیست. مثلا ما فکر میکنیم اگه پدرش علامه طباطباییه، مادرش هم بانوی اصفهانیه، اینو بهش یه استخر معرفت دادن. اینجوری نیست. بس هر کسی یه امکاناتی داره. ببین داستان از این قراره. شما اگه معلمی کرده باشی، وقتی میری سر کلاس میبینی هر کسی یه وسعی داره. معلم حکیم اونیه که به هر کسی به میزان وسعش برنامه‌ریزی میکنه. خدا این کارو کرده. یعنی برای هر کسی یه برنامه‌ریزی کرده. ببین هیچ مجتمع علمی رو پیدا نمی‌کنی که برای هر کسی یه برنامه‌ریزی بکنه. مجتمع علمی در همه جای دنیا، بهترین دانشگاه‌های دنیا یه برنامه‌ای داره، شما باید طبق اون برنامه بری جلو. اما کدوم آدمی هست با آدم دیگه زندگیش یه شکل باشه؟ هر آدمی یه برنامه‌ای خدا براش نوشته. پدرش یکیه، مادرش یکی دیگه است. شما پدر مادر دو پدر مادر من فرق می‌کنه. شما نزدیکترین آدما بهت برادر و خواهرتن. اونا وقتی نگاه میکنی توی خانواده میبینی برادر و خواهر زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. من بچهای خودم برادر و خواهرش زمین تا آسمون بچهای من با هم فرق میکنه. ما تو خونه 4 نفریم، هر 4 تامون با هم فرق میکنیم. حالا بعضی خانواده شبیه به هم دیگه. خب حالا ولو فرض که برادر شماست، شما از خونه که از اول عمرت تا چه فریمایی از مقابل چشمت گذشته، چه صحنه‌ای گذشته، با کیا حرف زدی، وقتی بذاری کنار زندگی برادرت می‌بینی زمین تا آسمون شما زندگیت با زندگیش برادرت فرق می‌کنه. شما هر لحظه‌ای که دارید پلک می‌زنی مثل یه فریم فیلمه. یعنی الان شما داری با من حرف می‌زنی، این سخنانی که از کلام من به گوش شما می‌رسه، یعنی یه بخشی از زندگی شماست، بخشی از شخصیت شماست، این مال شمای خاصه. بعدن ما الان فعلا تو این ماجرا با هم مشترکیم تو این جلسه، ولی از این جلسه وقتی بریم بیرون لحظات بعد چی؟ هر کدوم از ما دوباره یه فریم دیگه داریم. ما مجموع این صحنه ها هستیم، ما ایم و اینها. حالا این مجموعه یک یا در نهایت یک مجموعه سعاده یا مهر سعادت میزنن پای این مجموعه ما، یا مهر شقا میزنن که انشالله پای مجموعه همه ما مهر سعادت بزنن. این پاسخ اجمالی بود و حواشی که گفتیم، حواشیمون از پاسخ هم جام که الحمدلله ساعت امروز گفتم ساعت نیست بود تا فردا صبح دیگه در خدمتی. حالا پاسخ های تفصیلی، اما تفصیلا پاسخ از اون اشکال اول. آخه اشکال اولی بود که آیا رحمت خدا، رحمت خدا اجازه میده که این عذاب خالد درست کنه؟ ان رحمت فی تعالی، رحمت خدا لیسا به معنا رقت القلب، رحمت خدا که معنی رقت قلب نیست که. میگیم خدا مثلا دل نازکه، این خدای دل نازک ما بگیم رحمت یعنی دل نازکی، خدا هم رحمتش یه اقیانوس بی انتهاست و یه اقیانوس بی انتها دل نازکه. این خدای دل نازک چطور جهنم درست میکنه، عذاب خالد درست میکنه؟ چقدر قشنگه عبارت که عالم وقتی حرف میزنه انسان لذت میبره. می‌فرماید رحمت به معنی رقت قلب و اشفاق، یعنی دلسوزی و تأثیر باطنی نیست. فإنها تستلزم الماده، تأثیر باطنی و رقت قلب و اینا ماره ماده است. تعالی انزالک، خدا که ماده نداره که، ماده یعنی جوهر، اون جوهر فلسفی که میگن ماده و صورت، یعنی قابلیت، ماده یعنی قابلیت. بل معناها العطیت و الافاظه، معنی رحمت عطا کردن در پیشگاه خدا و فیض رساندن. به کی؟ لما یناسب الاستعداد تام الحاصل فی القابل، به اون استعداد حاصل تام، یعنی به اندازه استعدادش بهش عطیه میده. این معنی رحمت. شما استعداد سخنوری داری، سخنوری رو مثل خورشید، خورشید وقتی میتابه به هر زمینی به استعداد خودش میده، شاخ خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد هجا، لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. معنای رحمت به همینه که خورشید انجام میده، خورشید به همه میتابه، باران همه جا میباره، منتها باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران همه جا میباره، شورزار خار و خس میده بیرون، گلستان گل میده بیرون. این معنی رحمت. این حالا اون بماند که کی به اون استعداد داده. فعلا الان بحث رحمته، الان رحمت رو بگیم آخه به حاشیه بریم، بعد وقت بریم، بعد وقت اونو بگیم، بعد بریم توی چیز. فعلا داریم رحمت رو داریم اشکال رو جواب میدیم. تا اینجا قبوله دیگه که رحمت به این معنا نیستش که ببین مثلا اینکه به باران میگه باران چرا تو شورزار گل داره، به باران ربطی نداره این. تا اینجاش باران میباره، شورزار استعداد باران استعداد گل نداره. باران بهش که دیگه استعداد که نمیده که، استعداد مال خودشه. لذا میگه فإن المستعد بالاستعداد تام الشریف، جواب سوالتون اینه که استعدادو شما درست میکنی، استعدادو شما درست میکنی، شما با اعمالی که انجام میدی داری منو میسازی. اگه گیاه ساختی استعداد گیاه داری، شما داری میسازی با اختیار خودت. انسان ببین گلابی گلابیه، اما انسان که گلابی نیست که، انسان خودش داره خودشو میسازه، انسان تغییر میده خودشو با اعمالش. بهش گفتن تو میتونی تغییر بدی خودتو، میتونی میزان استعدادتو عوض کنی. نه اون استعداد طلبگی شما نگو، استعداد طلبگی نداره، نه استعداد طلبگی موضوع بحث ما نیست، موضوع بحث ما انسانه نه طلبه. بله استعداد طلبگی نداره طلبه نمیتونه بشه، به طلبی که انسانیت نیست که، بری یه چیز دیگه بشه. اما ما نداریم یه انسانی که استعداد انسانیت نداشته باشه، اینو نداریم. مثلا بگیم نیمی از انسان‌ها استعداد انسانیت ندارن، نه. بله استعداد نجاری نداره، نجاری که انسانیت نیست، نجاری یه شغله، یه فنه، یه حرفه است. اما استعداد انسان شدن چی؟ همه استعداد انسان شدن دارن. حالا می‌فرماید که این رحمت اینه که مستعد به استعداد تام شدید یحب با ما یستعد له، اون موضوع استعدادش رو دوست داره و طلبش میکنه، با زبان استعداد میخوادش، فیفاز و علیه، خدا بهش افاظه میکنه آنچه را که طلب میکنه و میخواد. لذا خدا، لذا دانه سیب داره با همه وجود درخت سیب رو از خدا طلب میکنه و همین خاطر خدا بهش افاظه میکنه، میشه درخت سیب. بر رحمت و رحمتانه، ما دو تا رحمت داریم، یه رحمت عامه داریم که اعطای لوازم استعداده و یشتاقه و این اشتیاقی که در صراط وجود تکوینی خدا بهش میده، اون رحمت عامه است. رحمت عامه اونی که دانه سیب میکنه درخت سیب، رحمت عامه اونی که خاکو میکنه انسان، رحمت عامه اونی که نطفه گوسفند میکنه گوسفند، این رحمت عامه است که شامل همه موجودات شده. و رحمتون خاصه، بله یه رحمت خاصه هم داریم که هیه اعطا و مایستعد و شیفی صراط الهدایت الی توحید و سعادت القبور، اونی که در مسیر سعادت و توحید بهش اعطا میکنه و اعطا و صورت شقاء لازم و صورت شقاوت رو میده، الذی اثره ال، ببین میدونی چیه؟ الان شما ملاحظه کن، بنده الان مال یتیم میخورم، اما کی مال یتیم رو به آتش تبدیل میکنه؟ دیگه من نیستم، اونی که مال یتیم رو به آتش تبدیل کنه خداست.
این رحمت
خاص است، از قبلم گفته من مبدلم و الله هیچ شیئی، الله خالق و کل شیء، اگر الان داره اثر آتش در من ایجاد میشه، این فعل خداست. منتها فعل خداست بگونه که به خدا هیچ دامنه که بیاش گردی نمیشینه. این مثل اینه که یک کسی الان تو این اتاق همه جور کتاب گذاشته، به ما گفته این کتاب کتاب هدایت، این کتاب کتاب ضلالت، اینو نخون اینو بخون. این آتش رو میسوزونه، اونم آب تشنگی رو برطرف میکنه. شما میگه خب آتش رو نمیذاشتیم، میگه خب آتش برای کارهای دیگه لازمه، نمیشه که تو این عالم آتش نباشه. آتش رو نذاشتم دست تو بکنی توش، آتش رو گذاشتم باش غذا درست کنی. حالا شما آتش رو که باید باش غذا درست کنی دست تو میکنی توش. یتیم رو گذاشتم تو این عالم که دست رحمت بکشی به سرش بری بالا، نذاشتم که مال یتیم بخوری. مال یتیم بخوری آتشه، من تبدیل میکنم به آتش. چرا؟ چون خود اون مال یتیم که آتش نیست. مثلا مورچه اگه مال یتیم بخوره، نه و یکلونه فی بوتون المورچته نارا، یه مورچه بره مثلا، این گربه دزده هستن، یه گربه دزده بره خونه بچه یتیم، مال بچه یتیم رو بخوره، آتش میگیره؟ نه، این انسانه. پس فعل دیگریست، فعل الله. حالا اینجا میفرماید که یه ساعت رحمت خاصم اینه، اما رحمت الخاصه فلا معنا لشمول حال من هو خارج عن صراطها. معنی رحمت خاصه این نیست که اونی که از صراط رحمت خاصه خارجه باید شامل حال اونم بشه. پس اگه قائل اینو بگه، برمیگردیم به اشکال که عذاب دائمی با رحمت منافات داره. اگر منظورش رحمت عامه است که نخیر، هیچ منافاتی نداره، بلکه اصلا عذاب دائمی خودش از مصادیق رحمت عامه است. و اگر منظورش رحمت خاصه است، بازم ربطی به رحمت خاصه نداره، چون از موارد رحمت خاصه، مصداق رحمت خاصه نیست اصلا عذاب دائمی. الا ان الاشکال لو تمت، تازه اگه این اشکال کامل باشه در عذاب منقطع هم جاریه، حتی عذابهای دنیوی. بعد بگه خدای رحیم چرا مردم عذاب میکنی؟ خدای رحیم چرا مردم عذاب منقطع هم به عذاب خالد ربطی نداره؟ پس این اشکال از اساس باطل. جواب از اشکال دوم، اشکال دوم این بود که گفته بود که عذاب اگه قصری باشه و ملایمه با طب نباشه، معنی قصر دائمی ما نداریم. این تو فلسفه هم ثابت میکنن دیگه که ما قصر دائمی نداریم. قصر یعنی این که یه چیزی رو تحمیل کنی، تحمیل اگر بکنی، تحمیل دائمی ما نداریم. اگر چیزی جز ذات چیزی باشه دائما باش همراهه. اما اگر میدونید قصر دائمی مثل چی؟ قصر مثل این که شما فلز رو داغ کنی. اینجا الان فلز قصرن داغ شده، یعنی جز ذاتش نیست. این دائمی نمیتونه باشه، بالاخره یه روزی این گرما برطرف میشه، برمیگرده به حال اولش. خب حالا جواب از اشکال دوم اینه که علامه میفرماید که دو تا معنا دوم هم میرسیم بخونیم. برای ملائمت با تب هست. انهو ینبغی ان یحرر معنا عدم ملائمت تب، فانهو تارتن به معنا عدم سنخیت بین الموضوع و الاثر الموجود اندهو. یه موقع بین اثر و اون شی سنخیت نیست، مثل اینکه مثلا فلز ذاتشی نیست که داغ باشه، سنخیتی بین فلز و داغی نیست. اینو میگن فعل قصری که از قصر یه قاصر، یعنی اگه شما دست بزنی ببینی این فلز داغه، چی به خودت میگی؟ میگه این چی شده که این داغه؟ اگه الان من دست بزنم این سرد باشه، نگم اه چطور این سرده، خب این سرده، فلز سرده. اما اگه دست بزنم بگم داغه، دنبال علتش میگردم، معلومه پس باید یه علتی خارج از خودش. اما اگه مثلا به آتیش دست بزنم بگم داغه، نمیگم اه تعجب کردم این آتیش داغه. داغ جزء آتش، اگه داغ نباشه شما باید تعجب بکنی. یه شعله آتشی باشه دست رو میکنی تو ببینی نمیسوزی، میگه اه این چیه، بعد میگه آقا این نور آتشه، منعکسش کردم. و الاثر الملائم الذي يستر عن طبع الشيء اذا اقترن به آفات ثم رسخت فيه فصارت صورتا في الشيء و عاد الشيء يطلبه بهذا الوجود. جوابش هم قبلا گفتیم، و هو في عين الحال لا يحبه. خب یه موقع است که قصر قاصره، اما یه موقع است که انقدر تکرار شده که جزء این شده، گرچه با توجه به ذاتش دوستش نداره. میدونی چی داره میگه؟ داره میگه اگه شما بشی انسان گرگ، گرگ جزء ذاتت بشه دیگه ازت جدا نمیشه، ولی چون انسان هستی گرگو دوست نداری، چون گرگ جزء لوازم انسان نیست، قصر بوده اولش، به زور تحمیل کردی، ولی چون تحمیل ادامه پیدا کرده شده انسان گرگ، شده ذات، به همین خاطر دوستش نداره. مثل مالی خولیایی در خدمتم. فهازهی آثارون ملائمتون لذاته. این مالی خولیا وقتی که این چهره ها و این صورت های وحشتناک رو مشاهده میکنه، این آثار با ذاتش هماهنگی داره، ملائم یعنی هماهنگ، منتها از طبع شقی خبیثش صادر میشه. و ول آثار و صادر عن اتباع ملائمتون، منتها هیه به اینه ها عذابون، در این حال که از ذاتش داره صادر میشه عذابه. لصدق حد العذاب علیها، چون تعریف عذاب به صدق میکنه. چرا؟ لکن شی لا یرتضیها، چون شی اینو دوست نداره. فهیه غیر مرضیه من حیث و ذوق و الوجدان، از حیث ذوق و وجدان غیر مرضیه، اما از حیث صدور مرضیه، چون مالی خولیا دوست داره آثار مالی خولیایی صادر کنه، اما مالی خولیایی تنها که نیست، انسان مالی خولیاییه، از مالی خولیا مالی خولیا صادر میشه، طبعشه، اما انسان مالی خولیایی از مالی خولیا لذت نمیبره، داره از تصاویر هولانگیزی که از خودش صادر میشه داره وحشت میکنه. حالا شما شاید مالی خولیا ندیدین چیه، مالی خولیا خیلی چیز عجیبیه. مثلا طرف مالی خولیاش اینه که فهم کنه هر شب کتکش میزنه، مثلا چیزی در خارج در کار نیست. یه دانش آموزی رو عرض شد تو مدرسه، گفت هر شب بابام منو حسابی کتک میزنه، بعدم مادرم بابامو کتک میزنه. اینا گیر کرده بودن تو این که این چطوری میشه آخه، هر شب یه فصل مفصل بابای اینو کتک میزنه، بعدم مادر بابا رو کتک میزنه. اینو بردن میشه این مشاور خبره، گفته بود که این مالی خولیا داره. حالا اون مالی خولیا استفاده نگفته بود توهم، بردن اسکن مغز کردن، دیدن یه طرف مغزش مشکل داره، معلومه که آثار مغزی. حالا شما فکر کن که این داره از مغزش صادر میشه، این چهره ای که داره میبینه، ولی دائما این مثل یه آدمی که واقعا خیال میکنه هر شب دارن کتکش میزنن، داره رنج میکشه از این چیزی که تماشا میکنه، ولی واقعا چیزی در خارج نیست. بله این توهمه. حقیقت نیست، از ناحیه قوه توهمی صادر میشه. این برای خودش آره، مثل خواب، مثل خواب وقتی شما میخوابی در بیرون هیچی نیست، ولی داره شکنجه میشی تو خواب. فرق داره شهود میکنه، شهود و توهم از یه جهت شبیه به هم دیگه، هر دو وجدانن، اما این کجا و آن کجا. شهود وجدان یه حقیقتیه که در خارجه، توهم ساختن یه تصویر ذهنیه، دقیقا مثل خوابه. یه دسته از خوابا رو خود انسان میسازه، اینا هیچ پایمایه نداره. یه دسته از خوابا، خوابایی که انسان با یک منبع خارجی اتصال برقرار میکنه. مثلا یه حقیقتی رو میبینه تو خواب، این میشه خواب واقعی. این هم شبیه آها این سوال شما، الان سوال شما، سوال شما اینجوری میشه که حالا ترازوی شهود چیه؟ این سوال سوال بسیار مهمیه. این سوال خودش بیانگر یه حقیقتیه، بیانگر اینه که هر شهودی قابل اعتنا نیست. مگه نمیگن شهود شیطانی؟ پس با شهود نمیشه کار کرد. پس شهود ترازو میخواد، از شهود محکمترش ترازو میخواد، خود فکر ترازو میخواد. مگه هر کسی که استدلال میکنه، مگه هر کسی که مغالطه میکنه، مغالطه میکنه؟ مغالطه هم، مغالطه اصلا یعنی چی؟ مغالطه، مغالطه مصدر با مفاعله، مغالطه یعنی به غلط انداختن، یعنی یه باطلی رو لباس حق به تنش میکنی. شهود باطل هم همینه، یعنی یه باطلی رو لباس شهود در تنش میکنی، شما مشاهده میکنی ولی باطله. پس همونطور که فکر اگر به مسیر بطلان بره میشه مغالطه، شما شهود شیطانی هم داری، شهود باطل هم داری، توهم هم داری، خیالات باطل داری. حالا فکر ترازوش چیه؟ علم منطق. شهود ترازوش چیه؟ همین علوم رسمی که میخونی، این علوم رسمی که میخونی در حوزه ها، اینا ترازوی شهوده. ترازوی شهود عقل و شرعه، عقل و شرع. هر چیزی که مشاهده کردی بذار تو ترازوی عقل و شرع، اگر عقل و شرع تاییدش کرد این قابل قبوله و الا قابل قبول نیست. ولی آقای نمیدونم مثلا هر کی میخواد باشه باشه،
حال آدم هم چیز نداره،
هیچ ربطی نداره،
حسی که اونجا
اصلا نمیشه به حس بوده. نه شیطان همچین میاد دست از شیطان به مزه اینکه دست از سر آدم برداره، آدم یک حال خوب پیدا میکنه. شیطان میاد دست از سر بعضی از آدم ها برمیداره، یک حال خوب پیدا میکنن، بعد شهود پیدا میکنن، بعد دور میاد سوار کولشون میشه. اینا میشن شهودی هایی که شیطان سوار کولشونه. طوریه، لذا به شهود نمیشه اعتنا کرد. به همین خاطر کسانی که اهل شهود هستن نمیشه بهشون تکیه کرد، قدرت ارشاد انسانو ندارن، تیری در تاریکی میندازن. اما عالم قدرت تشخیص داره، عالم میزان داره. شما اگه میزان نداشته باشی نمیتونی کسی رو هدایت کنی، نه خودتو نه دیگری رو. میزان این علوم رسمیه. بذار علامه به این کتاب اسمش گذاشته ال میزان. میزان یعنی ترازو، یه ترازوی عقوبات. جناب مولا صدرا در کتاب شریف مفاتیح الغیب یه فصلش راجع به میزانه، چه چیز میزانه. خیلی هم زیباست اون فصل. اول فصل اولش رو به بحث منطقی شروع کرده، تازه آدم اونجا میخونه میفهمه مزه منطق میرزه دندونش، تازه میفهمه منطق چیه. اونجا یه فصل داره راجع به میزان.
میزان
رأی ملت هست. یه مدرسه هم هستش شرق تهران هستش میزانه، خرب تهران مدرسه میزان. خب تا سر جواب سوم خوندیم. اللهم صل علی محمد.